راه درست مصرف کردن آب را زمان مسواک زدن به فرزندانمان آموزش دهیم.
ساعت 24. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
ایران آماده برای آخرین دیدار و وداع با پیکر قائد شهید امت. آخرین هماهنگی‌ها برای میزبانی پایتخت از میلیون‌ها زائر و عزادار.
خبر رئیس جمهور از کاهش 6% مصرف برق با همراهی مردم. آقای پزشکیان: جامعه نخبگانی برای اصلاح الگوی مصرف راهکار دهند.
و انجام تعهد در برابر اجرای تعهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: آمریکا به صراحت درباره پایان جنگ در لبنان تعهد داده و باید عمل کند. همزمان با ادامه نقض آتش‌بس از سوی صهیونیست‌ها، فرمانده ارتش تروریستی آمریکا در غرب آسیا به لبنان رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جام است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جام و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی میرسانیم.
دبیر ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید گفت مسئولان بیش از 30 کشور تا کنون تقاضای حضور در مراسم ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را داشتند. آقای پورجمشیدیان با بیان اینکه بیش از 90 نماینده از سران ادیان، مذاهب و دانشمندان هم برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردند گفت روز جمعه 12 تیر مراسم رسمی و متمرکز ادای احترام سران، مقامات بلندپایه، رهبران ادیان و دانشمندان کشورهای مختلف جهان به پیکر مطهر رهبر شهید در تهران برگزار خواهد شد. به گفته آقای پورجمشیدیان از شنبه آینده 13 تیر مراسم مردمی آغاز می شود.
وحدت و انسجام امت اسلامی هستش که با توجه به استقبالی که جهان اسلام کردند، با توجه به اقبالی که دنیای اسلام از کشورهای مختلف اعم از شیعیان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل سنت و سایر گروه‌های اسلامی داشتن، معتقدیم که این مراسم انشاءالله باعث وحدت عالم اسلام خواهد شد.
قرارگاه برگزاری آیین وداع و تشییع قائد عظیم‌الشأن شهید امت در شهر تهران ضمن قدردانی از ملت غیور ایران در اطلاعیه شماره 1 از همه هموطنان داغدار و وفادار که قصد حضور در مراسم تشییع آقای شهید ایران را دارند درخواست کرد به اطلاعیه‌ها و اخبار صادره از مراجع رسمی توجه کرده و نهایت همکاری را با خادمان خود در مراسم تشییع انجام دهند. در این اطلاعیه با تاکید بر برنامه‌ریزی برای کاهش زمان حضور و به حداقل به منظور توفیق حضور سایر هموطنان و عزاداران در مراسم آمده، پیرامون مصلی امام خمینی زائر شهرهایی با ارائه خدمات هشتگانه تجهیز شده است و سعی شود قبل یا بعد از حضور در مراسم وداع استفاده شود. همچنین با درخواست همراه داشتن وسایل ساده و ضروری اسکان از قبیل پتوی سبک، خوراکی خشک و ظرف آب تاکید شده است از آوردن کودکان، خانم‌های باردار، افراد مسن یا دارای بیماری‌های سخت در محیط‌های دارای ازدحام خودداری شود. همچنین در این اطلاعیه ضمن تاکید بر همراه داشتن داروهای مورد نیاز خود توصیه شده، از لباسهای خنک، نخی و در صورت امکان حتما از کلاه، چتر و یا آفتابگیر استفاده کنید. داشتن کارت شناسایی و شماره‌های ضروری بستگان نزدیک خود و توجه به رسانه ملی و سایر رسانه‌های رسمی در خصوص اعلام مسیرها و سایر موارد ضروری دیگر توصیه این قرارگاه به شرکت کنندگان در آیین ودا و تشییع قائد شهید امت است.
کالاهای اساسی به اندازه کافی برای خرید موکب‌هایی که برای مراسم ودا و تشییع رهبر شهید انقلاب دایر می‌شوند، تأمین و ذخیره‌سازی شده است. رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با اعلامی خبر گفت، سهمیه آرد نانوایی هم زودتر در اختیار نانواها قرار داده شده تا کمبودی در تأمین نان مورد نیاز زائران نداشته باشیم. تأمین سوخت ناوگان هوایی و زمینی برای مراسم تشییع قائد شهید با آمادگی کامل در حال انجام است. مدیرعامل شرکت پالش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت تمهیدات لازم برای پاسخگویی به حجم بالای پروازها و همچنین ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوس‌های داخلی و خارجی اندیشیده شده تا خدمات رسانی بدون وقفه انجام شود. محمد صادق عظیمی فر:
ما 17,000 ناوگان در سراسر کشور داریم که اینها رو متمرکز کردیم برای اینکه به صورت پایدار انتقال سوخت رو توی نقاط کانونی جمعیتی انجام بدن. در کنار اون در واقع مجاری عرضه سوخت رو تکثر بخشیدیم. ما سوخت رسانهای سیار که قریب به 60 دستگاه هست رو مستقر کردیم در کنار جایگاه‌های موجود که بتونن به صورت پایدار در واقع تأمین سوخت بکنن.
محدودیت‌های ترافیکی پایتخت برای مراسم ودا و تشییع رهبر مجاهد شهید اعلام شد. سردار موسوی پور، رئیس پلیس رهبر تهران بزرگ، با اعلام حلقه‌های مرکزی این مراسم گفت در محدوده‌های اعلام شده محدودیت‌های ترافیکی موقت برقرار می‌شود.
محدودیت‌های ترافیکی رو در حلقه اول در سه مرحله انجام خواهیم داد. در مرحله اول تمامی خیابان‌های عمود بر محور خیابان دماوند، انقلاب، آزادی و شهید لشکری در ضلع شمال و در ضلع جنوب در شعاع 200 متری 100% محدودیت تردد انجام خواهد شد و در این محدوده، در این حلقه در مرحله اول از تردد هیچ گونه موتورسیکلت خودی رو نخواهیم داد. و اما در مرحله دوم از شهر مرحله دماوند رسالت، مرحله شهید سلیمانی، باقری، دردم شهیستانی، خواجه نصیر و بهار شیراز، کریم خان، کشاورز، نصرت و دردم شیخ فضل‌الله و شهید فهمیده به سمت غرب تا تقاطع ایران خودرو در مرحله اول، در مرحله دوم تا تقاطع کرمان خودرو این مرحله را انجام خواهیم داد و در بخش جنوب مرحله شهید یاسینی، پیروزی، مجاهدین، جمهوری، دامپزشکی، استاد موید و در ادامه تقاطع شمشیری سعیدی و در ادامه بزرگراه شهید متوسلیان یا همون بزرگراه فتح تا مرحله آزادگان رو این مرحله اول و مرحله دومی که عرض کردم امکان تردد موتورسیکلت و خودرو نخواهد بود و صرفا بحث حدود جمعیت رو خواهیم داشت.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی از آحاد مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عظیم‌الشأن انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای دعوت کرد. آیت الله موحدی کرمانی از آحاد ملت شریف ایران اسلامی و عموم پیروان و ارادتمندان مکتب اهل بیت دعوت کرد با حضوری عاشورایی و بصیرت مدار در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی شرکت کنند، حضوری که تجلی دوباره وفاداری به آرمانهای ولایت مطلقه فقیه و جلوه‌ای بی‌نظیر از وحدت و اقتدار امت اسلامی در برابر نظام سلطه خواهد بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با دعوت از ملت شریف ایران، ملت‌های مسلمان و تمام آزادی‌خواهان برای حضور در مراسم تشییع و بدرقه قائد شهید آیت الله العظمی خامنه‌ای گفت این آیین با شکوه نمادی از اقتدار ایران در برابر جبهه استکبار و نشانه‌ای از استمرار راه حق و عدالت و ایستادگی است. آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد حضور پرشور و آگاهانه مردم در آیین تشییع قائد شهید امت پیامی روشن به جهانیان دارد که مسیر ولایت و جهاد همچنان ادامه خواهد یافت.
آماده شدن یک ملت برای برگزاری مراسم باشکوه و بزرگ تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، مراسمی که مردم عنوان می‌کنند با جان و دل آن را به بهترین شکل ممکن متحد و تاریخی برگزار می‌کنند.
این شب‌ها مردم در اجتماعات صحبت از آماده شدن برای برگزاری مراسم تاریخی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب می‌کنند.
حالا باید یاد و خاطرشون رو نگه داریم، یعنی هر جور که میتونیم به دنیا باید نشون بدیم که ما چی رو از دست دادیم. باید میزبان خوبی برای مهمانامون باشیم و بدرقه کننده خوبی برای آقای شهید باشیم.
کسی هر کاری از دستش برمی‌آید برای باشکوه برگزار شدن این مراسم انجام می‌دهد.
برای تشییع آقامون با تمام وجودمون مایل زدیم، فقط هر کاری که می‌تونیم بکنیم، هر جوری که می‌تونیم از جونمون مایل زدیم برای شهادت آقامون. هر
مصر جان و دل هم پذیرای عزادارانی که از راه دور و نزدیک راهی مراسم میشون هستن.
اون کسی که میتونه موکب بزنه موکب بذاره، کسی میتونه کار فرهنگی کنه کار فرهنگی کنه، کسی میتونه خونه‌شو در اختیار بذاره از مهمونا پذیرایی کنه،
بحث موکب خدمتگزاری بکنم،
با خونمون نذر زائرای آقا.
حداقل یه خدافظی درست حسابی داشته باشیم با رهبر شهیدمون،
رهبری که ما رو به اوج عزت رسون، رهبری که ایران رو برد بالا.
هر کاری برای رهبرمون بکنیم کمه، رهبرمون جونش رو برای ما داد.
منسجم تا دهنی باشه به دشمنان یا به گویان
دور حد اکثری توی مراسم داشته باشیم،
بهترین خدمتمون رو بکنیم، بهترین عملکردمون رو بکنیم، چه حالا این تشییع باشه چه بعد از تشییع، هر جایی که هستیم سعی کنیم بهترین نقش رو ایفا کنیم.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در نشست مسائل و چالش‌های نظام حکمرانی، افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف و کاهش فساد اداری بر ارتقای تجهیزات و پرداخت‌ها در دانشگاه‌ها تأکید کرد. آقای پزشکیان گفت مدیریت عملکرد نیروهای سازمانی و آموزش سازمانی به افزایش انگیزه نیروی انسانی کمک می‌کند. رئیس جمهور گفت پرداخت‌ها باید بر اساس بهره‌وری، شایستگی و عملکرد نیروی انسانی باشد. آقای پزشکیان از کاهش 6% مصرف انرژی در کشور خبر داد و گفت این اقدام با اصلاح و تغییر رفتار اتفاق افتاده است. رئیس جمهور همچنین از جامعه نخبگانی خواست برای اصلاح الگوی مصرف راهکار دهند.
نیاز به انرژی ما هر سال 5-6% افزایش پیدا میکرد، الان 5-6% کاهش پیدا کرده، در صورتی که تقاضا افزایش پیدا کرده. ما چجوری تونستیم این برق و انرژی رو تا حالا مدیریت کنیم؟ در صورتی که 20,000 مگاوات کسری داشتیم، الان که بدتر شده با زدن این چیزا، ولی هنوز شما احساس نمی‌کنید این اتفاق از کجا اتفاق افتاد؟ ساختیم، پولمون کجا بود بسازیم؟ رفتارها رو تغییر دادیم.
رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر هند روابط تهران و دهلی نو را برخوردار از ظرفیت‌های گسترده برای توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای دانست و بر ضرورت گسترش همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه به ویژه در چارچوب بریکس تاکید کرد. آقای پزشکیان با قدردانی از مواضع سازنده دولت هند و نقش شخص نخست وزیر این کشور در حمایت از صلح، ثبات و همکاری‌های منطقه‌ای ابراز امیدواری کرد با همکاری کشورهای مسئولیت پذیر تلاش‌های مخرب برخی بازیگران برای برهم زدن امنیت و ثبات منطقه ناکام بماند. آقای مودی نخست وزیر هند نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن دعوت رسمی از رئیس جمهور اسلامی ایران برای حضور در اجلاس سران بریکس که به میزبانی هند برگزار خواهد شد ابراز امیدواری کرد این نشست زمینه ساز ارتقای همکاری‌های چند جانبه میان کشورهای عضو باشد.
رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه نهایی شدن بخش‌های از تفاهم نامه زمان بر است گفت تا زمانی که 5 بند تفاهم نامه را که یکی از آنها آتش بس در لبنان است نهایی نکنیم به مراحل بعدی اجرای بندها نمی رویم. آقای قالیباف با بیانی که مذاکره با آمریکا مذاکره با یک دشمن بدعهد است که هر لحظه فرصت پیدا کند علیه ما اقدام خواهد کرد تاکید کرد همزمان با مذاکره برای جنگ هم آماده ایم.
مذاکره یک روش مبارزه است، یعنی ما الان هم که داریم با آمریکا مذاکره میکنیم با یه دوست مذاکره نمیکنیم، با یک دشمن بدقول که هر لحظه فرصت پیدا کنه حتما علیه ما اقدام خواهد کرد. در حقیقت کسی میتونه خوب مذاکره کنه که برای جنگ هم آماده باشه. شما در همین لبنان ما شبی بوده که بهشون گفتیم آتش بس رو دو زمان پایان جنگ نبود، گفتیم چرا رعایت نمی کنید؟ ظاهیه رعایتون باشه، مگر ما اولین بار بود که در زمان آتش بس ما از سرزمین خودمون با موشک رژیم سرزمین اسرائیل رو زدیم به خاطر دفاع از لبنان. پس نگاه کن اگه لازم شد با جنگ و با آتش هم یک کار رو انجام بدیم انجام میدیم. گفتم اگه پاسخ هم بدن باز مجددن حتما پاسخ میدیم. در حینی که این کار رو انجام میدیم حتما تعهد تفاهم نامه رو ازشون مطالبه میکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره فضاسازی آمریکا درباره برگزاری دور تازه گفتگو میان ایران و آمریکا گفت برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های آمریکایی در هیچ سطحی وجود نداشته که بخوایم از آن صرف نظر کنیم، بلکه موضوع مذاکرات دوحه درباره گفتگو بر سر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران آن هم با طرف قطر است. آقای بقایی در خصوص لبنان هم گفت طبق تفاهم نامه با آمریکا رژیم صهیونیستی باید جنگ در لبنان را متوقف کند.
در رابطه با لبنان موضع ما روشن هست. تعهد آمریکا برای خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان تعهد صریحی است طبق بند یک یادداشت تفاهم. برای ما مهم هست که آمریکا به تعهداتش پایبند بمونه و هر جا که لازم هست رژیم صهیونیستی رو هم وادار بکنه به اجرای تعهد، به خاطر اینکه مشخص هست طرف جمهوری اسلامی ایران در این یادداشت تفاهم آمریکاست. هر آنچه که توافق بشود یا نشود در خارج از این یادداشت تفاهم ملاک ما برای سنجش پایبندی آمریکا به تعهدش همین متن یادداشت تفاهم هست.
تفاهم اخیر میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی همچنان با واکنش‌های گسترده در لبنان روبروست، تفاهمی که ناظران آن را فتنه صهیونیستی آمریکایی می‌دانند. همزمان با ادامه نفس آتش بس از سوی صهیونیست‌ها، فرمانده ارتش تروریستی آمریکا در غرب آسیا به لبنان رفت.
رئیس مجلس لبنان معتقد است توافق اخیر دولت لبنان و دولت صهیونیستی در واشنگتن فتنه ای است که از توافق 17 مهر بدتر است. منظور نبیه بری به ماجرای 43 سال قبل برمیگردد، زمانی که لبنان به ویژه بیروت در اشغال ارتش صهیونیستی بود و دولت وقت لبنان در مه 1983 اقدام به امضای توافقنامه امنیتی با رژیم صهیونیستی می‌کند، اما با واکنش گسترده مردم هم دولت امضا کننده سقوط می کند و هم توافقنامه لغو می شود. روزنامه الاخبار فاش کرده نخست وزیر لبنان در تماسی با رئیس مجلس از او در آرام کردن خیابان تشکر کرده و نبیه بری هم پاسخ داده بسیار خوب، پس از این توافق خارج شو. نبیه بری به او گفته هر گونه فشار بر ارتش و فرمانده آن خطرناک است و در برابر آن سکوت نخواهد کرد. حالا در اوج تنش‌های سیاسی درباره توافقنامه اخیر، مسئول سنتکام یا همان فرمانده ارتش تروریستی آمریکا در غرب آسیا پس از سفر به سرزمین‌های اشغالی به لبنان آمد و با مقامات این کشور دیدار کرد.
اصل حضور فرمانده سنتکام برای فشار بر ارتش لبنان به منظور تسریع در خلأ سلاح مقاومت و همچنین نمایش بیهوده عقب نشینی صهیونیستا از دو روستایی است که اساساً در اشغال نیست. تفاهم اخیر در واشنگتن برای برهم زدن معادلات ایران است. در تفاهم واشنگتن خبری از خروج زمانبندی شده و کامل اشغالگران نیست، اما در تفاهم اسلام آباد اشغالگران ملزم به خروج از همه نقاط لبنان هستند.
جبران باسیل رئیس جریان ملی مسیحی آزاد بر مقابله با هر گونه فتنه و فشار به ارتش لبنان تاکید کرده، ولی جانبلاد مسئول دروزی‌های لبنان توافق اخیر را محتوای صهیونیستی دانسته و محمود قماطی از مسئولان حزب الله گفته توافق واشنگتن مرده متولد شده و هرگز اجرایی نمی‌شود. ناظران مبتنی بر توافق واشنگتن معتقدند این توافق دست رژیم صهیونیستی را درباره هر آنچه که در لبنان تهدید می‌خواند باز گذاشته، رژیمی که روزانه آتش بس را در جنوب به ویژه حومه نبتیه نقض می‌کند.
میثم دلاوری خبرگزاری صدا و سیما، مسیر نبتیه کفر تبنیت، جنوب لبنان.
در نشست مشترک معاونان اول قوه مجریه و قضاییه بر اصلاح مقررات بورس کارا، تدوین ضوابط قیمت‌گذاری برخی اقلام کارهای اساسی و تشدید نظارت بر داروخانه‌ها و شبکه توزیع دارو تأکید شد. آقای عارف در این نشست گفت دستورالعملی برای قیمت‌گذاری برخی اقلام کارهای اساسی تدوین شود تا نهادهای نظارتی بر اساس آن بر قیمت‌ها نظارت کنند. معاون اول رئیس جمهور افزود نظارت بر داروخانه‌ها و شبکه توزیع دارو هم باید تشدید و از فروش بدون نسخه دارو جلوگیری شود. حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه هم در این نشست گفت مشکلات حوزه دارو از جمله قیمت، شبکه توزیع و تعارض منافع باید برطرف شود.
بازگشت کامل خدمات بانک‌های آسیب دیده به زودی انجام می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازگشت تقریبا کامل خدمات بانک‌های آسیب دیده از حملات سایبری در روزهای آینده خبر داد. آقای مدنی‌زاده گفت کمیته ذیل شورای امنیت ملی برای برگشت هرچه سریع‌تر خدمات بانک‌های آسیب دیده به چرخه اقتصاد و تقویت اقدامات پدافندی علیه حملات سایبری راه‌اندازی شده است.
بورس روزهای شنبه تا دوشنبه تعطیل است. با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار در راستای تصمیم هیئت دولت در خصوص تعطیلات سه روز ابتدای هفته آینده و به منظور ادای احترام و امکان هرچه با شکوه‌تر حضور مردم در آیین ودا و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه 13 تا 15 تیر بازار سرمایه فعالیتی نخواهد داشت.
رئیس سازمان چای کشور از خرید بیش از 66 هزار تن برگ سبز چای به صورت تضمینی خبر داد که ارزش آن بالغ بر 2250 میلیارد تومان است. آقای جهانساز گفت از ابتدای فصل برداشت تا کنون حدود 70% مطالبات چایکاران استان گیلان و مازندران پرداخت شده است. به گفته رئیس سازمان چای کشور تا کنون 1528 میلیارد تومان از پول چایکاران پرداخت شده و از مجموع برگ سبز خریداری شده تا کنون حدود 14910 تن چای خشک در کارخانه های فراوری تولید شده است.
دیوان عالی آمریکا فرمان اجرایی رئیس جمهور برای لغو مقررات اعطای تابعیت بر اساس محل تولد را رد کرد. در حکم دادگاه که با اختلاف آرا صادر شد، تصریح شده این فرمان ترامپ مغایر قانون است. بدین ترتیب تقریبا همه افرادی که در خاک آمریکا متولد می‌شوند، شهروند این کشور محسوب می‌شوند. ترامپ قصد داشت با این فرمان اجرایی فرزندان مهاجرانی را که در آمریکا به دنیا آمدند را نیز اخراج کند. دیوان عالی پس از لغو تعرفه‌های تجاری ترامپ با این رگ دومین ابتکار شاخص ترامپ را در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش باطل کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات وزیر امنیت داخلی آمریکا که از حذف ایران از جام جهانی خوشحال شد اعلام کرد: به جهانیان ثابت کردید که شایستگی میزبانی یک تورنمنت بین المللی را ندارید. آقای سید عباس‌سراغچی در پیامی در فضای مجازی خطاب به وزیر امنیت داخلی آمریکا نوشت: آقای مولین، ماموریت خود را با موفقیت انجام دادید، اما در کنار آن دستاورد دیگری هم داشتید. به جهانیان ثابت کردید که مدیریت شما به نمونه تمام عیار تبدیل شد از به هدر دادن اعتبار و منزلتی که با میزبانی یک رویداد بین المللی میتواند به دست آید. مارک مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، مدعی شد پس از حذف تیم ملی ایران از جام جهانی 2026 از خوشحالی رقصیده اظهاراتی که از سوی برخی به عنوان نشانه از دخالت پشت پرده در روند حذف ایران تعبیر شده است.
اما به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. فدراسیون فوتبال به رفتار حقیرانه وزیر امنیت داخلی آمریکا پاسخ قاطعانه داد. در پی اظهارات سخیف مارک وین مولین و ابراز خوشحالی از حذف ایران از جام جهانی، فدراسیون فوتبال در بیانیه این سخنان را نشانه بی‌اعتنایی به قوانین و حقوق بین الملل و ادامه رفتارهای خصمانه علیه ایران توصیف کرد و با اشاره به شهادت 168 کودک مدرسه شجره طیبه میناب گفت: وقتی آنها 168 کودک را می‌کشند و سپس به تمام جهان درباره آن دروغ می‌گویند، دیگر هیچ حرفی از زبان این شخص و خوشحالی‌اش برای ما تعجب آور نیست. کاروان تیم ملی فوتبال کشورمان در میان بدرقه بی‌نظیر مردم مکزیک با پرواز اختصاصی راهی ایران شد. رئیس جمهور مکزیک هم با اشاره به حضور خودجوش و استقبال مردم این کشور از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی تاکید کرد: این اقدامی کاملا مردمی و برخواسته از فرهنگ مهمان نوازی و نمادی از محبت، همدلی و انسان دوستی مکزیکی ها بود. مراسم استقبال از یوزهای ایرانی بعد از ظهر چهارشنبه در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد برگزار خواهد شد. در مرحله 16 نهایی جام جهانی فوتبال، نروژ 2-1 ساحل آژ را شکست داد و راهی یک مرحله 1/8 نهایی شد. تا دقایقی دیگر فرانسه با سوئد به مسافه هم میرن. از ساعت 4:30 دقیقه بامداد هم مکزیک و اکوادور برابر هم سفارایی خواهند کرد. پیش از این صعود تیم‌های کانادا، برزیل، مغرب و پاراگوئه به مرحله 8 نهایی قطعی شده بود. 50 نماینده پارلمان اروپا با ارسال نامه‌ای به کمیته اخلاق فیفا از شکایت سازمان حقوق بشری علیه اینفانتینو حمایت کردند. این شکایت به دلیل اهدای جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ صورت گرفته است. نشست تخصصی تبیین چهره واقعی مدعیان حقوق بشر با محوریت مطالبه‌گری جهانی علیه جنایت آمریکا برگزار شد. در این نشست وزیر ورزش، رئیس کمیسیون امنیت ملی، نایب رئیس معاون مجلس، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و نواب رئیس بخش بانوان حضور داشتند. فهرست نهایی رشته‌های اعزامی کاروان ایران به بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا اعلام شد. کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران در این دوره از بازی‌ها با نام شهدای مدرسه شجره طیبه میناب حضور خواهد یافت. در آغاز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا در تایلند امروز چهارشنبه در وزن 55 کیلوگرم آرمین شمسی‌پور در 63 علی قریبی، در 77 امیر مهدی سایدنوا، در 87 امیر حسین نعمت‌زاده و در وزن 130 کیلوگرم امیر حسین عبدولی به روی تشک می‌روند. و مسابقات والیبال قهرمانی زیر 18 سال دختر آسیا از امروز در تایلند آغاز می‌شود و تیم ایران در نخستین بازی خود مقابل فیلیپین قرار خواهد گرفت.
برای امشب و فردا در بخشی از نیمه شمالی کشور شاهد بارش خواهیم بود. امشب در بخشی از استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، بخشی از استانهای البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش را خواهیم داشت. هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده برای ارتفاعات تهران، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات استان مازندران. اما فردا بارش‌ها تقویت و گسترده میشه. پیش بینی می‌کنیم که در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش رو داشته باشیم. در بخشی از مرکز کشور، مناطقی از استانهای اصفهان، مرکزی، همدان و قم هم بارش اتفاق می‌افته. برای جنوب سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات جنوب کرمان هم بارندگی رو خواهیم داشت که برای فردا گزارش سطح نارنجی هواشناسی صادر شده. به سبب شدت بارش احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیرها وجود داره برای بخش از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، تهران، البرز، سمنان و مناطقی از آذربایجان شرقی و اردبیل. همچنین طی یکی دو روز آینده افزایش سرعت وزشابات رو در بخش‌های از شرق و شمال شرق کشورمون خواهیم داشت که میتونه منجر به خیزش گرد و خاک بشه.
و امروز چهارشنبه 10 تیر 1445 هجری شمسی است. از آن صبح افق تهران ساعت 3:06 و طلوع آفتاب ساعت 4:52 بامداد خواهد بود. با سپاس از همراهیتان پایان پخش